بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجك با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما عزیزان دارم انشاءالله که روزگار رو با موفقیت در جهت جلب رضای خدای سبحان سپری کرده باشید با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های تاریخ پنهان همراه شما بزرگواران در این هفته و در این برنامه خواهم بود. در این برنامه موضوع هفته گذشته را پی میگیریم که پیرامون عید الله بزرگ عید سعید قدیر بود، درباره مسئله قدیر که روزی سرنوشت است در تاریخ انسانها و به ویژه تاریخ مسلمانان بوده، مطلبی که اگر خوب مطالب و موضوعات پیرامونش حل و فصل بشه و تجزیه و تحلیل بشه بسیاری از مشکلات و اختلافات ریشه یابی میشه و اون مدینه فاضله و یک پارچگی امت اسلام در سایه پرمهر اون تحقق پیدا میکنه. فقط کمی جستجو، تحقیق و پژوهش به زمینه انصاف بسیاری از حقایق رو روشن میکنه. همچنین این ایام ایام مباهله هست و اون حرکت تاریخی و همایش بسیار ارزنده معنوی از طرف پیامبر عظیم الشان اسلام در مقابل مسیحیان نجران. امیدواریم که دلهای خداپرستان و موحدان و اهل کتاب به ویژه سدین آسمانی بزرگ مسیحیت و یهودیت و اسلام در این اختلافات عقیدتی که وجود داره با تفاهم و گفتگو زندگی نوی رو آغاز کنن، همچنان که روزگار لباس نو بر خودش می‌پوشانه. در انتظار هستیم تا ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای دکتر قزوینی عزیز. قسمت دوم مبحثمون رو درباره قدیر، سوالاتی که هفته گذشته باقی موند و این سوالات ناتمام موند، برخی از اونها مطرح نشد، سوالات بسیار مهمی هست و واکنش و عکس العمل گروه وهابیت رو نسبت به قدیر میخواییم بدونیم. و اگر خوب عزیزان به این مباحث دقت بفرمایید، یکی از نقاطی که مشخص میکنه تفاوت و عمده گروهک کوچک وهابیت رو با جامعه بزرگ عامه و اهل سنت همینجا روشن میشه. مسئله قدیر در بین علمای اهل سنت به تواتر بسیار روشن و واضح بوده و مطرح شده، ولی می‌بینیم ابن تیمیه و دیگران واکنش تند نشون میدن و این واقعه حتمی و بزرگ تاریخی رو تحریف میکنن و متأسفانه در گوشه و کنار ممالک اسلامی هم کسایی که بلندگوهای وهابیت هستن به این مطلب دامن میزنن. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوشحال شدیم که این ارتباط برقرار شد با شما. اطلاع پیدا کردیم که به حمدالله در شهر مشهد مقدس هستید و به زیارت سامن الائمه حضرت امام رضا علیه السلام مشرف شدید و نایب الزیاره ما هم بودید. مثل همیشه این لطف و نسبت به ما و بینندگان عزیز شبکه جهانی سلام داشتید. صحبت‌های اولیه شما رو می‌شنویم، سلام علیکم با بینندگان رو، بعد هم مانند همیشه سوالاتی دارم تقدیم حضور شما می‌کنم تا بیشتر فیض ببریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله
والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفرج أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. با توجه به اینکه خب سوالاتی از هفته گذشته باقی ماند، به سوالات بتونیم برسیم و انشاءالله تلفن‌های بیشتری هم بگیریم، بنده به همین اندازه بخنده می‌کنم. در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستیم به حول قوه الهی.
خواهش می‌کنم، لطف دارید. عرض کردم در همون دقایق ابتدایی صحبت هام که یکی از نقاطی که وجه تمایز گروهک کوچک وهابیت رو با جامعه بزرگ اهل سنت مشخص میکنه و جدا میکنه و ما همواره و همیشه گفتیم حساب این دو گروه کاملا مجزا از یکدیگر هست، مسئله قدیره. اگر مسئله قدیر خوب روشن بشه، تجزیه و تحلیل بشه، خب متوجه میشیم که حدیث قدیر، جریان و این واقعه بزرگ قدیر مشهور و معروف و غیر قابل انکار بوده و هست بین جامعه اسلامی و بین همه مسلمانان. اگر شما درباره نظر ابن تیمیه درباره آیه 67 سوره مبارکه مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، درباره همین قسمت بلغ ما انزل الیک من ربک، ابن تیمیه گویا صحبتهایی داشته، نظراتی بیان کرده. آیا این آیه رو درباره حق امیر مؤمنان میدانه نمیدانه؟ چه نقطه نظراتی در این زمینه داره؟ برای ما روشن بفرمایید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عزیزان بیننده در نظر دارن که ما حدود نزدیک 30 ماه هست افتخار داریم در این شبکه سلام، اولا در خدمت اهل بیت عصمت و طهارت و آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بودیم و مهمان خانه های گرم بینندگان عزیز در سراسر جهان. و نقطه نظرهای ابن تیمیه، بزرگ نظریه پرداز وهابیت رو بارها گفتیم که ایشون نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت همان روش و منهجی را که دودمان بنی امیه و شجره ملعونه داشتند در قرن هفتم و هشتم ایشون احیا کرد و در کمتر صفحه از صفحات کتابش منهاج السنه که علامه امینی می‌فرماید بهتر است به او بگوییم منهاج البدعه، نسبت به امیر المؤمنین کم لطفی ها دارد، بیمهری ها دارد، جسارت ها دارد، اهانت ها دارد، حتی به طوری که ابن حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامنه جلد اول صفحه 151 صراحت داره که تعدادی از مسلمان ها یعنی اهل سنت ابن تیمیه را منافق می دانند به خاطر جسارت هایی که به امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد، چون پیغمبر اکرم فرمود لا یبغضه الا منافق. و تمام تلاش آقای ابن تیمیه نسبت به امیر المؤمنین این هست که کلیه فضائل امیر المؤمنین، آیاتی که درباره امیر المؤمنین نازل شده، روایاتی که در ولایت و خلافت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست به یک نوعی زیر سوال ببرد. من جمله همین قضیه آیه 67 سوره مائده هست، بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته. در این رابطه ایشون صراحت داره بر این که اینی که میگویند این آیه درباره علی نازل شده این دروغ محض هست. میگه کیف یکون قوله بلغ ما انزل الیک من ربک نزل ذالک الوقت، بعد میگه ولا خلاف بین اهل العلم ان هذه الآیه نزلت قبل ذلك. در میان اهل علم و علما هیچ اختلافی نیست بر اینکه این آیه قبل از قدیر نازل شده. بعد ایشون یک تعبیری داره، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم، عزیزان اهل سنت، جوانهای وهابی، اونهایی که واقعا دارای فکر هستن،
اونهایی که گوش شنوا و چشم بینا و قلبی آگاه دارن، این عبارت ابن تیمیه توجه کنن و بعد پاسخی هم که بنده تقدیم بینندگان می کنم بذل عنایت کنن.
ایشون می گوید فمن قال ان المائده نزل فیها شیء بقدیر خم فهو کاذب مفترن به اتفاق اهل العلم. هر کس بگوید چیزی از آیات سوره مائده درباره علی نازل شده، این دروغگو هست، افترا دهنده هست به اتفاق تمام اهل علم. منهاج السنه جلد هفتم صفحه 313 تا 315. در پاسخ ابن تیمیه ما اولا قول مفسران به نام اهل سنت را عرض می کنیم. فخر رازی که خب تمام تلاش خود را برای توجیه آیات مربوط به خلافت امیرالمؤمنین کرده، ایشون در تفسیرشون، تفسیر کبیر جلد 12 صفحه 49، ایشون صراحت دارد نزلت الآیه یا نزلت الآیت فی فضل علی بن ابی طالب. این آیه 67 سوره مائده بلغ ما انزل الیک من ربک درباره علی بن ابی طالب نازل شد. ولما نزلت هذه الآیه اخذ بیده، وقتی این آیه نازل شد رسول اکرم از دست علی گرفت و گفت من کنت مولا فعلی مولا، اللهم وال من والاه و آد من آداه، فلقیه عمر رضی الله عنه فقال هنیئا لك یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. بعد از نزول این آیه رسول اکرم در حدیث در قدیر خم اون سخن مشهور خود را فرمودن من کنت مولا فعلی مولا، و سپس دعا کرد برای یاران علی و نفرین کرد برای دشمنان علی. و همچنین آقای سیوطی که از استوانه های علمی اهل سنت هست و شخصیت برجسته و مفسر بنام هست، در کتاب در المنصور میگوید ابن ابی حاتم و ابن مردوی و ابن عساکر از ابو سعید خدری صحابی نبی مکرم نقل کردند بر اینکه این آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده.
جالب این هست، من عزیزان بیننده را تقاضا دارم به این بخش سخن آقای سیوطی بذل عنایت بیشتری داشته باشند. از ابن مردوی که از ثبات اهل سنت هست و از بزرگان اهل سنت هست، عن ابن مسعود، عبدالله مسعود مفسر گرانقدر صحابی پیغمبر هست،
میگوید کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما قرآنی که در زمان پیغمبر نوشته بودیم و قرائت می کردیم این آیه 67 سوره مائده را اینطوری در زمان پیغمبر قرائت می کردیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین. پیغمبر به مردم برسان که علی مولای مؤمنین هست و این لم تفعل فما بلغت رسالته. یعنی این واژه ان علیا مولا المؤمنین طبق روایت عبدالله مسعود در قرآنهایی که در زمان نبی مکرم قرائت میکرد موجود بوده. آقایان نگاه کنن کتاب در المنصور جلد دوم صفحه 298، فتح القدیر شوکانی که مورد تأیید آقایان وهابیون هم هست در جلد دوم صفحه 60، روح المعانی آقای آلوسی وهابی در جلد ششم صفحه 193 کتاب المنار محمد رشید رضا که هوای وهابیت سرش هست در جلد ششم صفحه 463 این روایت رو نقل میکنه. خب شما ببینید با توجه به این قضیه آقای ابن تیمیه میگوید اگر کسی بگوید چیزی از سوره مائده درباره علی نازل شده دروغگوست و افترا بسته. پس اولا ابو سعید خدری رو ایشون دروغگو میداند و مفتری، عبدالله مسعود را دروغگو میداند و مفتری، و سیوطی و آلوسی و رشید رضا و شخصیت های برجسته تفسیری اهل سنت مثل فخر رازی و ابن عساکر و دیگران را که این قضیه را نقل کرده اند از دیدگاه آقای ابن تیمیه همه اینها دروغگو هستند و همه اینها افترا بسته اند. آقایان اگر مراجعه کنند به کتاب های تاریخی تفسیری رجالی
میبینند شاید صدها کتاب از کتب اهل سنت، کتاب تفسیری، کتاب تاریخی، کتاب رجالی
آوردن که این آیه در شأن مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه نازل شده. و من از بینندگان عزیز تقاضا دارم دوباره عبارت آقای ابن تیمیه را مرور کنند و سخن بزرگان و مفسران اهل سنت بی ویژه آقای آلوسی که تقریبا هوادار وهابیت هست و رشید رضا را هم و فخر رازی و سیوطی را هم ببینند.
بسیار تشکر، من ممنون. سوال دوم من درباره حدیث قدیر هست. ببینید روشن شد با همین پاسخی که جناب دکتر قزوینی فرمودن چه وجه تمایز و اختلافی هست بین علمای اهل سنت و همچنین وهابی ها، خصوصا درباره آیه 67 سوره مائده. حالا در باره به هر حال حدیث قدیر هم اگر این رو بدونیم که آیا علما و بزرگان اهل سنت به حدیث قدیر کلن استدلال کردن که این حدیث دال بر ولایت امیر مومنان علی علیه السلام هست، آیا میشه ما پیدا کنیم بین اقوال اهل سنت که به این حدیث استناد کرده باشند؟
در رابطه با آرا و نظریات علمای بزرگ اهل سنت در این که این حدیث قدیر دلالت بر امامت و خلافت امیرالمؤمنین دارد سخن زیاد هست
که اگر ما بخواهیم استقصای کامل کنیم باید 3-4 جلسه 1.5 ساعت اختصاص به این امر بدیم، ولی من برای این که بینندگان عزیز توجه داشته باشند که بعضی از شخصیت های برجسته اهل سنت در معتبرترین کتاب ها نقل کردن که حدیث قدیر دلالت بر امامت، خلافت و جانشینی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد. شما ببینید آقای ابو حامد غزالی که از ایشون سیوطی به عنوان الامام نام میبرد، یافعی الامام حجت الاسلام نام میبرد. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب مرآة الجنان حوادث 505 التنبع لمن بعثه الله علی رؤوس کل مع از آقای سیوطی صفحه 12 که ایشون رو مجدد قرن 5 هجری ایشون میداند. آقای ابو حامد غزالی وقتی به حدیث قدیر میرسد با صراحت تمام میگوید این حدیث قدیر حجت قطعی هست بر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خلیفه دوم بعد از بیان قضیه قدیر و نسب علی برای خلافت بیشون تبریک و گفت لقد اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. و جالب این هست که آقای ابو حامد غزالی میگوید فهازا تسلیم و رزن و تحکیم. این که جناب خلیفه دوم آمده به امیر المؤمنین تبریک میگوید، آخه مسئله محبت علی، نصرت علی تبریک گفتن نمیخواد. تبریک برای یک امر جدید، یک انتصاب جدید، یک مقام جدید، یک موقعیت جدیده. در حقیقت خلیفه دوم راضی شد به خلافت علی و تسلیم شد و حکم کرد بر این امر. بعد ایشون تعبیرش این هست: ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسه، ریاست خواهی و ریاست طلبی و علاقمند به ریاست باعث شد که جناب خلیفه دوم آنچه که تسلیم او شده بود در روز 18 ذی الحجه و در غدیر خم، اینها را کنار گذاشت و حمل عمود الخلافه، پرچم خلافت را بالا گرفت
و مخالفت خودش را با امیر المؤمنین اعلام کرد. و این نیز جز به خاطر حب ریاست که بر او غلبه کرده. خب این رو آقایان میتونن در کتاب سر العالمین آقای ابو حامد غزالی صفحه 483 ببینن. و جالب این هست که آقای ذهبی وقتی این مسئله را نقل می کند در سیر اعلام النبلا جلد 19 صفحه 328، تعبیرشون این هست: و ما ادری ما عذره فی هذا. عذر آقای ابو حامد غزالی در این قضیه نمی دانیم عذرش چیه. یعنی ذهبی تعجب می کند که چرا ابو حامد غزالی با اون شخصیت علمی آمده حدیث غدیر را دال بر خلافت امیر المؤمنین و تسلیم خلیفه دوم بر این امر معرفی کرده.
بعد ایشون میگه و ظاهر انه رجع عن، ظاهر این هست که از این حرفش برگشته. کجا برگشته آقای ذهبی؟ آیا این سخن تو افترا به ابو حامد غزالی نیست؟ اگر برگشته در کدام کتابش و در کدام آثارش؟ بعد ایشون میگه فإن الرجل من بحور العلم، آقای ابو حامد غزالی دریا و اقیانوس علم. بعد میگه والله اعلم، ما نمیدانیم چیه. این از این جهت. بعد ما میاییم میبینیم شخصیت دیگری، محمد ابن طلحه شافعی متوفای 652 هجری، که ذهبی در حق او میگوید العلامة الاوحد، علامه یگانه دهر بوده آقای محمد ابن طلحه شافعی، در سیر اعلام النبلا جلد 23 صفحه 292. خب ایشون در کتابش صراحت داره بر این که مراد از کلمه مولا در حدیث غدیر در خلافت امیر المؤمنین و در امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده و میگه این مرتبه‌ای که پیغمبر اکرم برای علی در غدیر خم بیان کرد مرتبتون سامیه، یک مقام خیلی بالاست، و منزلتون شاهقه، جایگاه بصرفی، و درجتون علیه، دارای یک درجه و رتبه خیلی بالا هست، و مکانتون رفیعه، خصه صلی الله علیه و آله بها دون غیره. این مقام بالا را و این مرتبه علیا را و این جایگاه رفیع را پیغمبر ویژه علی قرار داد و این جایگاه برای احدی غیر از علی ابن ابی طالب ثابت نیست. بعد ایشون میگه فلهازا صار ذلک اليوم يوم عيد و موسم سرور لأولیائه. این روز غدیر روز عید و ایام خوشحالی است برای دوستان امیر المؤمنین سلام الله علیه. کتاب مطالب السؤول صفحه 44 و 45. و همچنین آقای سبت ابن جوزی متوفای 654 که ذهبی درباره او میگوید کان اماما فقیها واعظا علامة فی التاریخ. آقای سبز ابن جوزی امام فقیه واعظ و علامه در تاریخ است. تاریخ اسلام وفیات 660 صفحه 183. ایشون هم وقتی به قضیه مسئله قدیر خم که میرسد ایشون میگوید هازا نص صریح فی امامته. حدیث قدیر نص صریح است در امامت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و قبول طاعته، و نص صریح است که طاعت امیر المؤمنین سلام الله علیه بر همگان لازم و ضروری است.
بعد جالب این هست، همین آقای صدق ابن جوزی استشهاد می کند به اشعار حسان ابن ثابت شاعر پر آوازه عصر نبوی صلی الله علیه و آله و سلم که میگه بعد از پایان مراسم قدیر حسان ابن ثابت ایشون از نبی مکرم اجازه گرفت بیانات پیغمبر را به شعر در بیاورد. اون شعر مفصلش رو که همه شنیدن، ینادی هم یوم الغدیر و نبی هم فقم من فاسمع بالرسول منادیا
فقال له قم یا علی فإنني رضیتك من بعدی اماما و هادیا. پیغمبر فرمود علی جان برخیز که من تو را بعد از خودم هم امام و پیشوا و هم هدایتگر مردم قرار دادم. بعد جالب اینجا یک نکته ظریفی این رو هم بگم و دیگه این بخش رو تمام کنیم و منتظر سؤال بعدی جناب هدایتی عزیز باشیم. ایشون آقای سبت ابن جوزی ایشون میاد اشعار کمیت را که از شعرای بنام اهل بیت بوده مطرح می کند که و یوم الدوح دوح قدیر خم من عبان له الولایت لو اتیعا. در روز قدیر خم ولایت علی را نبی مکرم برای همگان آشکار کرد اگر اون روز را و اطاعت علی را مردم گرامی بدارن. ولکن الرجال تبایعوها فلم ار مثلها خطرا منیعا. تمام مردم در روز قدیر با علی بیعت کردند. همانند روز قدیر خم روز بزرگ داشت و روز جلیل و بزرگی ما ندیده ایم. بعد ابن جوزی میگوید یکی از بزرگان و اساتید من نقل کردند که یک شیخی در موصل عمر ابن صافی این اشعار را خواند و خوابید. بعد وقتی که رسید به خطرن منیعا،
در این حال آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه را در عالم رؤیا دید. امیر المؤمنین فرمود که فلانی آیا من هم یک بیتی بر شعر کنیت اضافه کنم؟ عرض کردم آقا جان بفرمایید. حضرت فرمودن فلم ار مثل ذاک الیوم یومن ولم ار مثله هم مثله حسن قضیعا. مانند روز قدیر روز بزرگی ندیده این و مانند حقی که در قدیر ضایع شد و از بین رفت حق ضایع شده ما تا کنون ندیده این. آقایان میتونن کتاب تذکرة الخواص سبت ابن جوزی را ملاحظه بفرمایند. در صفحه 30 مفصل این قضایا را مطرح میکنه.
و ده ها از علمای بزرگ اهل سنت آمدن قضیه حدیث قدیر را به عنوان یک دلیل بر امامت و خلافت آقا امیر المؤمنین تثبیت کردن و ما فقط به عنوان نمونه به این چند مورد بسنده می کنیم. انشاءالله ما مفصل اینها رو به بینندگان عزیز وعده می دهیم که در سایتمون که زیر تصویر ما عزیزان می بینن انشاءالله قرار بدهیم.
بله انشاءالله. جناب آقای زنی، این ابو حامد غزالی همون امام محمد غزالی هست و در چه سالی زندگی میکرده اگر خاطرتون باشه؟
امام محمد غزالی در سال 505 از دنیا رفته، یعنی حالا تولدش الان تو ذهنم نیست ولی متوفای 505 هجری، تقریبا اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم، و ایشون رو از مجددین قرن پنجم هجری میشمارن.
تقریبا حدود 200 سال قبل از ذهبی و ابن تیمیه و اینها بوده؟
بله، ابن تیمیه متوفای 728 هجریه، ذهبی متوفای 748 هجریه.
سوال بعدی من جناب قزوینی این هست که اینو که پرسیدم به این جهت بود که امام محمد غزالی از شهرت بسیار مهمی بین علمای اهل سنت برخوردار هست و بیان چنین مطلبی و تایید خصوصا از طرف ذهبی که امام محمد غزالی چنین نظری داشته که حدیث قدیر دلالت بر ولایت و امامت بلافصل امیر مومنان علی علیه السلام داره، منتها از اونجایی که باز مثل این که آقای ذهبی هم اینجا گرفتاره این شده که نخواسته این تعصباتش رو کنار بگذاره، بعد ادعا میکنه که شاید امام محمد غزالی برگشته از این نظرش، که این ادعا دلیل احتیاج داره. خب جناب آقای قزوینی، سوالی که خیلی هم مطرح هست و گوش و کنار کسانی که خصوصا یه مطلبی رو فقط میخوان به قول عامیانه هو کنن و هیچ حرفی برای گفتن ندارن، میگن اگر چنین مطلبی بود و چنین واقعیتی داشت که جریان قدیر اصلا بپا شد برای اینکه امامت امیر مومنان علی علیه السلام معرفی بشه و او منصوب به امامت و خلافت بعد از پیامبر بشه، چرا خود امیر مومنان علی علیه السلام استدلال نکرده بر این حدیث؟ حالا سوال ما از شما این هست، آیا امیر مومنان علی علیه السلام به حدیث قدیر استناد کرده و حق خودش رو اینگونه مطرح کرده که امام و خلیفه بلافصل بعد از پیامبر عظیم الشان اسلام هست یا خیر؟
در اینکه امیر المومنین سلام الله علیه در این زمینه استدلال کرده مفصل هست، که اگر ما بخواهیم باز استقصا کنیم و کلیه موارد رو بیان کنیم شاید خودش به درازا بکشد، خودش جلسات متعددی نیاز هست. سخنان امیر المؤمنین در جای جای نهج البلاغه و کتابهای متعدد دیگر از شیعه و سنی آوردند که امیر المؤمنین سلام الله علیه به حقانیت خودش و بطلان نظریه دیگران و قصد خلافت بارها استدلال کرده و بیان کرده، شیعه و سنی این مسائل رو مطرح کردند. اما به خصوص حدیث قدیر، ما شاید آنکه که من ذهنم هست بالای 30 مورد ما روایت، غالبا روایات صحیح در کتابهای معتبر اهل سنت یافتیم که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه به حدیث قدیر استناد کرده، نه تنها استناد کرده بلکه در دوران خلافتش که بعضی در خلافت امیر المؤمنین و امامت او اختلاف کردند و آتش فتنه جنگ جمل را روشن کردند، بعد آتش فتنه جنگ صفین را روشن کردند و جنگ نهروان را روشن کردند و ده ها و هزاران انسانهای بیگناه را در این میان به خاک خون کشاندن، برای مردم یه مقدار شبهه شده بود که آیا واقعا علی خلیفه منصوب پیغمبر هست نیست. امیر المؤمنین در رهبه یا در رهبه، البته صحیحش رهبه است ولی مشهور رهبه میخوانند، رهبه عبارت از بخش بیرونی مسجد هست، یعنی این فاصله مسجد با خانه های مردم را ازش تعبیر می کنن رهبه، حیات مسجد را که بزرگ باشه ازش تعبیر می کنن رهبه. در رهبه مسجد کوفه مردم را سوگند داد بر اینکه آیا شما از نبی مکرم در روز قدیر خم شنیدید که فرمود من کنت مولا فعلی مولا یا نه؟ آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 هجری، رهبر حنابله و در حقیقت امام آقایان وهابیین در ادعا نه در عمل، ایشون از ابو طفیل صحابی پیغمبر نقل میکنه، میگه جمع علی الناس فی الرهبه، امیر المؤمنین مردم را در رهبه جمع کرد، یعنی امیر المؤمنین تعمد داشت که مردم را جمع کنه.
ثم قال لهم انشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله يقول هو يوم قدير ثم سمع لما قام. آی مردم، شما را به خدا سوگند میدهم هر کس در قدیر خم بوده و از زبان پیغمبر در حق من سخنی شنیده برخیزد و شهادت بدهد. فقام الثلاثون من الناس، ابو طفیل میگه 30 نفر از جمعیت برخاست. میگه وقال ابو نعیم فقام الناس کثیر، 30 نفر نه، عده زیادی برخاستن. فشهدوا این اخذ بیده فقال للناس، پیغمبر در قدیر خم دست علی را گرفت و به مردم گفت اتحلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا میدانید من بر مؤمنین از خودشون سزاوارتر هستم، یعنی ولایت تامه بر مؤمنین دارم؟ قالوا نعم یا رسول الله. بعد حضرت فرمود من کنت مولا فعلیون مولا، بر هر کس من ولایت دارم علی هم بر او ولایت داره. البته روایت خیلی مفصل هست، این رو آقای احمد در مسند از جلد چهارم صفحه 370 نقل میکنه، آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 104 میگه رواه احمد و رجاله رجال صحیح. بعد آقای حمزه احمد زین
محقق به نام اهل سنت هست که کتاب مسند احمد رو تحقیق کرده و جدیداً چاپ شده، در جلد 14 صفحه 436 میگه اسناده صحیحون. آقای شعیب ارنعود که باز از محققین پرآوازه معاصر اهل سنت هست، گمان نمی کنم هیچ عالم و دانشجوی اهل سنت باشد که با نام آقای شعیب ارنعود آشنا نباشد. ایشون هم در ذیل همین روایت از مسند احمد که نقل میکنه جلد 4 صفحه 370 میگه اسناده صحیحون رجاله ثقات رجال الشیخین، این سند صحیح هست و راویانش راویان صحیح بخاری و مسلم هست. جالب این هست که آقای ناصرالدین البانی که ازش به بخاری دوران تعبیر میکنن، به تعبیر آقای بنباز امام الحدیث هست، در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد 4 صفحه 331 میگه اسناده صحیح على شرط البخاری، این روایتی که آقای احمد نقل کرده سند صحیح است و تمام شرایط صحیح بخاری را دارد. و تقریبا 10-12 روایت آقای احمد در مسندش نقل می کند و در یکی از این سندها آمده بر این که فقام اثنا عشر بدرین، 12 نفر از صحابه که در جنگ بدر شرکت کرده بودند در میان مردم در رهبه بودند، برخاستند و شهادت دادند بر این که نبی مکرم در قدیر خم علی را برای خلافت نصب فرمودن. آقایان میتونن مسند احمد جلد 1 صفحه 119 البانی بعد از این نقل روایت از مسند احمد میگوید و هو صحیحون به مجموع طریقین، دو تا طریق و سند که این روایت دارد، هر دو روایت و هر دو سند صحیح است. سلسله احادیث صحیحه جلد 4 صفحه 249. آقای ابوبکر بزار که آقایان اهل سنت بو ارادت ویژه دارن، متوفای 292 هجری هست. آقای احمد متوفای 241 بود، آقای بخاری متوفای 256، آقای مسلم متوفای 261، آقای بزار متوفای 292 هست. ایشون هم همین قضیه را نقل می کند که امیر المؤمنین مردم را سوگند داد هر کس در قدیر خم مطلبی درباره من از پیغمبر اکرم شنیده برخیزد و شهادت بدهد. اینها بلند شدند و جالب این است که آقای بزار میگوید پیغمبر بعد از این که فرمود من کنت مولا فعلی مولا دعا کرد، گفت اللهم وال من والا، هر کس علی را دوست می‌دارد خدایا دوست بدار و دشمن بدار هر کس علی را دشمن می‌دارد، و ابغض من ابغضه، هر کس بغض علی و کینه علی در دل دارد خدایا تو هم او را دشمن بدار، ونصر من نصره، خدایا یاری کن هر کس علی را یاری کند، وخذل من خذله، خدایا خار گردان هر کس علی را
خار کند. آقایان میتونن در کتاب مسند بزار البحر الزخار جلد سوم صفحه 35 این روایت رو ببینن. آقای هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 105 به این روایت میرسد، میگوید روایت صحیح است.
آقای ابن حجر هیثمی یا مکی متوفای 974 هجری ایشون هم همین قضیه را نقل می کند و میگه تعدادی از صحابه این قضیه را نقل کردند و امیرالمؤمنین وقتی صحابه را سوگند داد همه پا شدند شهادت دادند. کتاب از سوائق المحرقه صفحه 64 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت. آقای ملا علی قاری در کتاب مرقات المفاتیح جلد 9 صفحه 37 تا 39 ایشون هم همین قضیه را نقل میکنه و میگه این روایت شبهی نیست که از احادیث متواتر هست. و فی روایت لأحمد انه سمعه من النبی 30 صحابیا و شهدوا به لعلی لما نوزع ایام خلافته، وقتی با علی منازعه کردند در برابر علی ایستادن یه عده از صحابه، 30 تن از صحابه در غدیر خم بودن بلند شدن و شهادت دادن بر اینکه ما در غدیر خم بودیم و امیرالمؤمنین به دست نبی مکرم برای ولایت نصب شد. فقیه نامدار اهل سنت مهندس کنانی در کتاب نظم المتناثر که در احادیث متواتر هست در صفحه 194 همین قضیه را دارد.
شما الان فرمودید 30 نفر در وهبه، باید میفرمودید ظاهرا این سبق لسانشون، من اینو تصحیح کنم، فرمودید 30 نفر در غدیر بودن و برخواستن
حدیث قدیر. 30 نفر از کسانی که در غدیر بودن در وهبه پا شدن
بله.
شهادت دادن.
بله. تشکر.
بله. نکته جالب این هست که آقایان توجه کنن، مخصوصا جناب جای هدایتی، این نکته ظریفیه. در جنگ جمل، خب جنگ جمل در حقیقت یک طرف آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، عمار و شخصیت‌های برجسته و امام حسن، امام حسین، عبدالله عباس و دیگر شخصیت‌های برجسته، در طرف دیگر هم آقای طلحه و زبیر و عایشه هست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره که کسی را فرستاد سراغ طلحه. طلحه آمد خدمت امیر المؤمنین. امیر المؤمنین فرمود آقای طلحه نشدت کلا، تو را به خدا سوگند می دهم، هل سمعت رسول الله یقول من کنت مولا فعلی المولا، آیا شنیدی تو را به خدا پیغمبر در حق من این رو فرمود، اللهم وال من والا و آد من آدا، قال نعم، خب ول شنیدن. امیر المؤمنین رو کرد به طلحه فرمود فلمت و قاتلونی،
اگر پیغمبر مرا به عنوان ولی مسلمین نصب کرده چرا آمدی با من می جنگی؟ قال لم اذکر، یادم نبود. قال فانصرف طلحه، از پیش امیر المؤمنین برگشت و رفت. البته با زبیر هم امیر المؤمنین محادثه کرد و گفت زبیر آیا من خلیفه منصوب نبودم؟ آیا پیغمبر نفرمود که روزی زبیر تو با علی می جنگی و علی به حق هست و تو بر باطل؟
گفت یا علی فراموش کرده بودم. او هم برگشت ولی پسرش عبدالله آمد تحریک کرد، هم زبیر رو دوباره به معرکه جنگ جمل گرداندن و هم طلحه را گرداندن. این رو آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 371 نقل میکنه و ده ها از این قضایا ما در کتب اهل سنت داریم که اگر چنانچه حدیث قدیر دلالت بر حقانیت علی نیست، امامت علی نیست، خلافت علی نیست، امیر المؤمنین روی چه اصلی میاد در رهبه صحابه را سوگند میدهد؟ چرا در وسط معرکه جمل طلحه را سوگند میدهد؟ این نیست جز این که امیر المؤمنین بخواهد برای اینها ثابت کند که حدیث قدیر نص صریح است بر خلافت امیر المؤمنین، حقانیت امیر المؤمنین و بطلان کسانی که در برابر آقا امیر المؤمنین قیام کردند.
بله، تشکر. من آخرین سوالم رو میپرسم، بعد انشالله میریم سراغ تلفن‌های عزیزان بیننده که قول دادیم بیشتر با اونها صحبت کنیم. جناب آقای دکتر غزنی عزیز، چرا در صحیفه نامی از حدیث قدیر به میان نیامده؟ یا اصلا اساسا در صحیفه واقعا نامی از حدیث قدیر نیومد؟ هیچ کس از اون حالا چند نفری که بودن یادآوری نکردن به دیگران که قدیری در کار بود و 120 هزار، 100 هزار یا بیشتر تا 140 هزار نفر در اونجا حضور داشتن و شما چگونه بخواید تصمیم بگیرید و این واقعیت بزرگ رو نادیده بگیرید؟ آیا اصلا مطرح نشد یا اگر مطرح شده چه کسی مطرح کرده؟
ببینید این که چرا در صحیفه نامی از علی به میان نیامد یا این که چرا اسمی از حدیث قدیر در اونجا به میان نیامد، خب سخن زیاده. اگر یک فرصتی باشه انشاءالله ما بتونیم یک روزی همین قضیه را به عنوان یک طرحی صحیفه و قدیر یا صحیفه و امیر المؤمنین مطرح کنیم، به نظر من جا دارد این مسئله مفصل در این زمینه مطرح بشه. ولی بینندگان عزیز توجه داشته باشن، اصلا فلسفه
تشکیل صحیفه و تأسیس صحیفه برای این بود که اصلا قدیر را از نظرها محو کنند. اگر اینها معتقد به قدیر بودن، معتقد به خلافت علی بودن، خب نیازی نبود که اینها بیان در صحیفه اون بساط را مطرح کنند.
چند نفر در صحیفه بودن؟
این هست که ما میبینیم بحث قدیر قبل از آنکه قریش در اونجا بیان مسائلی رو مطرح، چیزی فرمودن جای هدایتی؟
سوالم این بود در صحیفه چند نفر بودن؟
در صحیفه آمار دقیق نیست، ولی مجموعاً شاید 20 نفر اونجا بیشتر نبودن، چون از این طرف جز آقای ابوبکر عمر و ابو عبیده جراح کسی از مهاجرین نبود. از طرف انصار هم سعد بن عباده بود و سعد بن معاذ و حباب بن منذر و این شخصیت های برجسته انصار رفته بودن در صحیفه. و نکته جالب توجه این هست که بینندگان عزیز به این نکته توجه کنن، انصار با اون همه خدمات ارزندهی که در تاریخ اسلام داشتن و حماسه هایی که در یاری کردن نبی مکرم و اسلام ایجاد کرده بودن، اصلا مبدع هجرت پیغمبر از مکه به مدینه اعلام یاری انصار بوده و نبی مکرم هم در اون 11 سال ارتباط خیلی گرمی با انصار داشتند و حتی می فرمود که دیگران هرچه دارن دارن، ولی آیا شما راضی نیست که من پیغمبر از شما انصار هستم؟ ولی ما می بینیم که انصار در این مسئله فراموش کردن حدیث قدیر از قریش و مهاجرین پیش قدم شدن. چرا؟ در اینجا خوب تحلیل زیاده و ما اتفاقا در بحث صحیفه فرصت نشد به این مسئله خوب بپردازیم. من فقط یک اشاره ای می کنم. انصار بارها از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بودند که فرموده بود بر این که قریش نخواهند گذاشت خلافت و امیرالمؤمنین برسه. این مسئله قطعی بود برای اونها، با اون همه تأکیدی که نبی مکرم در 23 سال دوران نبوتش داشتن از قضیه حدیث دار و حدیث منزلت و حدیث رایت گرفته تا حدیث غدیر و ولایت و حدیث گرتاس. بویژه وقتی نبی مکرم میخواست نامه بنویسد و خود خلیفه دوم هم میگه لقد اراد رسول الله ان یصرح باسم علی فمنعته، پیغمبر میخواست در اون وصیت نامه نام علی را بنویسد، من جلوگیری کردم. خب انصار این رو به خوبی میدانستند و بارها هم از پیغمبر اکرم شنیده بودند که پیغمبر فرموده بود بر این که ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین، اگر علی را امیر خودتون قرار بدهید گرچه میدانم نمی کنید، تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم، اگر علی را خلیفه و امیر کنید گرچه نمی کنید شما را به راه هدایت و راه مستقیم رهنمون می کنه. مسند احمد جلد اول صفحه 109 و کتاب البدایت و النهایت جلد 7 صفحه 397. یا در بعضی از موارد داره که پیغمبر فرمود این تستقلفو علیان و ما اراکم فاعلین، اگر علی را خلیفه کنید گرچه می دانم نمی کنید، تجدوه هادیان مهدیان، هم هدایتگر از هم هدایت شده و هم شما را بر راه راست و ساحل نجات راهنمایی میکنه. کتاب حلیت الاولیا جلد اول صفحه 64 و کتاب کنز الاموال متقی هندی جلد 6 صفحه 160. و ده ها روایت، حتی حاکم نیشابوری میگین روایت صحیح به شرط شیخین هست در مستدرک جلد سوم صفحه 143، میگه این ولیتموها علیان، اگر ولایت امرتان را به علی بدهید یقینکم علی صراط المستقیم، همه شما را به راه راز و مستقیم وامی دارد. خب انصار این را از پیغمبر اکرم شنیده بودند
و از اون طرف بارها شنیده بودند پیغمبر فرمود کینه هایی در دل مردم میبینم که این کینه ها بعد از من به منصه ظهور خواهد پیوست. کتاب مسند ابو یعلا جلد اول صفحه 426 زقائن فی صدور اقوام لا یبدون آلک الا من بعد.
یا تعبیری که حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 150 دارد که پیغمبر به علی فرمود که امت بر حق تو بعد از من خیانت میکنند. اینها رو انصار از پیغمبر اکرم بارها شنیده بودند. از اون طرف هم انصار از پیغمبر شنیده بودند که فرموده بود به انصار که بعد از من در حق شما ظلم خواهند کرد. ستلقون بعدی اثرتن فصبروا حتی تلقونی و موعدکم الغوث. آقایان انصار بعد از من شما مصیبت ها و گرفتاری ها میبینید و صبر کنید بر اون مصیبت ها و دیدار من و شما در کنار حوض کوثر.
صحیح بخاری جلد سوم صفحه 1381 حدیث 3582. با توجه به این دو نکته انصار میدانستن بر این که علی به خلافت نمیرسد و اگر قریش هم به خلافت برسد قطعا نسبت به انصار کم لطفی خواهند کرد، حق انصار ضایع خواهد شد و لذا آمدن بر این که در این صفیحه بحث خلافت رو قبل از آن که قریش تصاحب کنند اینها تصاحب کنند. و جالب این است که حباب ابن منذر از شخصیت های برجسته انصار در همون صفیحه برگشت که نخاف ان یلیها اقوامون تطلنا آباهم،
ما می ترسیم خلافت به دست کسانی بیفتد که ما در جنگ بدر و احد و حنین و دیگر غزوات پدران و برادران اونها را به قتل رساندیم. و انصار از این مسئله واقعا وحشت داشتند. البته در بعضی از منابع هم آمده که پسر سعد بن عباده به وی گفت که پدر با اینکه این همه از پیغمبر در حق علی شنیده بودی باز رفتی خودت رو کاندیداتور خلافت کردی؟ گفت پسرم من میدانستم گرش نمیگذارد علی خلیفه بشه، من تصمیم داشتم خلافت رو بگیرم و بعد به صاحب حق علی علیه السلام برگردانم. این یک قضیه که عزیزان باید به این مسئله توجه کنند. و مسئله دیگر، ما میبینیم در همون سقیفه خیلی از افراد حتی انصار به صراحه برگشتن گفتن بر اینکه فقالت الانصار و بعض الانصار لا نبایع الا علیان. در همون سقیفه همه انصار یا بعضی وقتی دیدن که قریش دارن خلافت رو تصاحب میکنن گفتن ما جز با علی با کسی بیعت نمیکنیم، چون خلیفه منصوب پیغمبر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. در کتاب تاریخ طبری جلد دوم صفحه 233 و همچنین در کامل ابن عسیر جلد دوم صفحه 189. و جالب این هست در واپسین روز حدیث قضیه سقیفه، اول کسی که در جلسه عمومی مسئله حدیث قدیر را مطرح می کند محبوب ترین صحابه، عزیز ترین صحابه، گرامی ترین انسان ها در نزد خدا و پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها هست. میاد در مسجد بر سر مهاجرین و انصار فریاد می کند و می فرماید انسیتم قول رسول الله یوم قدیرکم من کنت مولاه فعلی مولاه. آیا شما فراموش کردید سخن پیغمبر را در قدیرکم که فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه؟ این رو آقایان میتونن در کتاب نصحت الحفاظ جلد اول صفحه 102 اسن المطالب، در مناقب ابی طالب مال ابن جزری صفحه 33 ذوالامی آقای سخاوی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت هست جلد نهم صفحه 256 و کتاب بدر الطالی آقای شوکانی مورد تأیید وهابیت جلد دوم صفحه 297 این سخن صدیقه طاهره سلام الله علیها را ببینند. و همچنین در منابع شیعه هم این آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود هل ترک ابی یوم قدیرکم لأحد عذرا؟ ای مردم در قدیرکم پدرم برای کسی عذری و جای تعویلی و گریزی گذاشت؟ خصال شیخ صدوق صفحه 173 یا در بعضی از مصادر دیگر مثل دلائل الامانه طبری صفحه 122 حضرت زهرا فرمود فما جعله الله لأحد بعد قدیرکم من حجت ولا عذر. خدای عالم بعد از قدیرکم برای کسی هیچ دلیلی و عذری باقی نگذاشت. بله، این خلاصه از این درسی مقدار جواب خلاصه شد. از بینندگان عزیز من پوزش می طلبم انشاءالله اگر فرصتی بشه یا سؤالی باشه در این زمینه، من سخن برای گفتن در این زمینه زیاد دارم.
تشکر و تقدیر فراوان از شما. سوالات بینندگان گرامی و عزیز رو میشنویم. لطف کنید مانند همیشه من تذکر رو عرض کنم، به محض شنیدن صدای بنده مستقیما بنده تلفن ها رو باز میکنم، قبل از من کسی جواب نمیده. لطفا سلام بنده رو که میشنوید، لطف کنید تلویزیون خودتون رو صداش رو کامل ببندید یا در جای دیگه تشریف برید که انعکاس صدا صورت نگیره. و همچنین خیلی مختصر و کوتاه سوال خودتون رو مطرح کنید. از قبل اگر بنویسید فرصت بیشتری پیدا خواهید کرد که سوال خودتون رو مطرح کنید و فرصت بیشتری در اختیار دیگران قرار خواهید داد. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب هدایتی عزیز.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام جناب عزیزی.
سلام علیکم و رحمت الله.
چند مورد سوال بزرگان اگر امکان داره برای پرسش و جوابشون
بفرمایید. میشنم سوالات شما رو.
اول اینکه آقایون وهابی ها بیشتری ها به طور کلی عزیزان اهل سنت در مورد خدا حرفایی میزنن که نمیدونم دارای دستی هست و پایی هست و یک پاش در بهشت و یک پاش در جهنم. این رو میخوام ببینم چه کسی خدا رو دیده از فرشته از حضور شما امین خدا جبرئیل تا پیامبری که به معراج رفته، چه کسی مدعی دیدن خدا در این وضعیت گفتاری آقایون بوده؟
بله.
دوم این که در حضور شما یک موردی فقط من چند وقتی شد برنامه شما رو گوش میکردم، جناب بزرگی فرمودن که ما هم نگفتیم که کامل هستیم در مورد عرض و حضور شما در مواجهه با سایر مذاهب اسلامی، که البته اعتراض به حرف ایشون هم هست، نداشتن اطلاعاتی راجع به مسئله یا اینکه ما نمیخوایم وارد برخی مسائل بشیم بر آقای مشتبه نشهم که ما جواب اون سوال رو نداریم.
بله.
بذار بعدیش خواستم بگیم آقای هر قبول میکنه که از خدا از حضرت آدم تا حضرت عیسی همه پیامبران از به حضور شما بشارت به آمدن پیامبری در آخر زمان بدن و این پیامبری که در آخر زمان باید کاملترین پیامبر باشه به قول آقایون پیامبر فراموشکار یا به قول کلی کتابهای سنن آقایون حوثبار فراموشکار یا مثلا این چنینی باشه.
بله
ممنون میشه.
تشکر از سوالات. خدا نگه دارد. سلام علیکم. بفرمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله بفرمید.
سلام علیکم. جناب آقای هدایتی میخواستم عرض بکنم خدمتشون. الو.
بله میشنم صدای شما رو. بفرمید.
میخواستم عرض بکنم که پیغمبر اسلام در همون روز قدیم که برای مظلوم صحبت کرده بود اونجا فرموده بود که با خدا سوگند که مقصود خداوند از این آیه گروهی از صحابه صحابند که اونها را به نام و نسب میشناسند که اگر میخواست بگه میدونست همه اونها را بگه و خود پیغمبر میدونست که بعد از حضرت علی خلاصه علی را خانه‌نشین میکنند و امیرالمومنین هم میدانست اگر با همزدش رفته بود دنبال اعصاب خونه های اعصاب که بیاین شما مثلا کمک میکنید بگین که مثلا پیغمبر در روز فدرکنی هر بزاره، اینا همه به نظر من فرمایشی بود. فقط میخواست اتمام حجتی بکنه به اونا که فضا دیگه حرفی نباشه که بگن که ما نمیدونستیم نمیدونم کنم دار بزرگ رزازه بوده.
بله.
به خاطر همین حدیث قدیر، یعنی همین صحبتی که پیغمبر در روز قدیر کرده بود، خدا شاهده اگر صدها سال دیگر هم بخواد بگذاره، اونایی که عقل دارن، شعور دارن، فهم دارن، دست دارن، میدونن که خلافت مال علی بوده و اونا خلافت رو قطع کردن.
تشکر از
شما. برنامه شما واقعا برنامه خیلی جالبیه. من که لذت میبرم. امیدوارم که همه مسلمین لذت ببرن.
تشکر. خدا حفظتون کنه. خدا نگهدارشون. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام.
بفرمایید. سلام علیکم.
خسته نباشید. شب که سلام.
بله بفرمایید.
سوال
داشتم آقا ببخشید. بفرمایید
لطفا. برنامه‌تون
چرا اگه شما صدای تلویزیون رو ببندید برنامه زنده است.
خب چمه الان صدای تلویزیون چمه؟
ولی شما نگاه به تلویزیون میکنید فکر میکنید برنامه زنده نیست. با تلفن با من صحبت کنید.
یه سوالی ازتون بپرسم.
بفرمایید.
میخواستم ببینم زنده شدن حبیب ابن مظهر دوبار و شهادتش دوبار صحت داره یا نه؟
بله. سوال دیگه هم داری؟
یه سوال دیگه میگم روز جمعه روزه بگیری باید صدقه بدی، اینم درست هست یا نه؟ میخواستم صحت این سوالات رو برام بگید. ممنون میشم.
تشکر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون آقا.
خیلی ممنون. خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
من اسلامات خدا خدمت سید بزرگوار دکتر قزوینی و برادر ازم حجت الاسلام و المسلمین آقای بیتی می رسانم و مساواد خود بیشی و سهر می کنم. درک و شناخت فلسفه تاریخ قدر اهمیت دارد که آگاهی از تاریخ گذشته به انسان توفیق بدهد که وضع کنونیش را اصلاح سازد.
بفرمایید.
عبرت از اوضاع گذشته و اثبات دادن آن اوضاع را با آلات کنونی و زمان آل به انسان این بینش را بدهد که انسان بتواند وضع و سرنوشت آینده خودش را و جامعش را تحت اداره خود داشته باشد. آیا این چنین آگاهی از گوشهای تاریخ گذشته با شناخت روی حقیقی اصول و دستورات دین اسلام از ورای سفارش‌های محمد و آل و اولادش و خصوص سفارش‌های پیامبر در غدیر خم با هم آماهنگی ندارد؟ یک قسمت سوالم و همچنان فرهنگ غدیر خم با روی این عدیث پیامبر که احساس فرمودن هر کس امام زمان خودش را نشناسد و بمیرد مردن هو مردن دوران جاهلیت قبل از اسلام است بستگی ندارد؟ لطفاً توضیحات مبسوط شما را در این زمینه خوانم و سلام.
تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید. سلام علیکم،
سلام خدمت آقای قزویان همچنین.
بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت. من سوالی داشتم.
بفرمایید، سوالتون رو می‌شنوید.
بله، در رابطه با آیه ازلت بخوام.
نه، خواهش
بکنم. رابطه با آیه ولایت.
بله.
من با توکل به حدیث امام رضا در مورد به شرط ها و شروط ها بخواستم یه توضیح بدم و بعد یه سوالی بکنم.
اگر شما لطف کنید فقط سوالتون بپرسید، چون تمام خطها زیاده دیگه به توضیح نمیرسیم جدا، وقتمون خیلی کمه.
این معنی ولی بودن در همین صحبت های امام رضا میشه فهمید.
بله.
امام ما میگه انما ولی کم الله، من ولی شما هستم و پیامبر ولی شما و اونهایی که صلات میدهند و زکات میدهند در حال رکوع. حالا من سوالم اینه که آیا اگر ما حکم پیامبر را قبول نکنیم و حکم آنهایی که نماز بپا میدارند و زکات میدهند در حالی که در حال رکوع هستند، آیا خداوند ولی ما میتواند باشد یا خیر؟ من این سوال رو دارم.
بله بله، تشکر تشکر، خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
آقا می‌خواستم از آقای قزوینی بپرسیم این شکل شمایل حضرت علی هم میتونه برام تا اندازه توضیح بده.
و چه شکلی بودن؟
تقریبا صورت شکلش جوری بود. بله
بله،
از بودایی بوشت مسلمی.
بله، از بوشه. تشکر از تماس شما. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما.
خدا رحمت کنه اموات شما.
خیلی ممنون، تشکر از تماس شما و همچنین خدا رحمت کنه اموات شما. بفرمایید. سلام علیکم.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید. بفرمایید.
از شما جا خیلی ممنونم. یه سوال داشتم خدمتتون. من میخواستم در مورد دین اهل حق برمایید توضیح بدین. چون اینجا اصلا هیچ توضیح به ما نمیدن. من خودم 24 سالمه، تو این مدت 24 سال هنوز نمیدونم تو چه دینی هستم. خیلی ممنون.
کجا هستید شما؟
ما کرمانشاه.
کرمانشاه. یعنی که دین الحق منظورتون چیه؟
ما ایرانی. ایران.
میدونم، منظورتون چیه درباره دین اهل حق صحبت کنیم؟ یعنی کدوم دین اهل حق هستن؟
نه، اهل هم یک مدتی تا جهات در کرمانشاه.
بله، من میخواستم ایشون بیشتر
از تحنه یه تعدادی هستن به نام اهل حق اونجا فعالیت دارشون در رابطه با اونا سوال.
بله، بسیار عالی. سوال دیگه هم دارید؟
خیلی ممنون، همین سوال دارید.
بله، خیلی تشکر، خدا نگه دارش. سلام علیکم، بفرم.
سلام علیکم آقای ادایتی.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرم.
باشه.
الحمدلله.
آقای قزوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای هدایتی، دو هفته پیش آقای قزوینی فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله دو تا عمامه داشتند به نام صحاب که در زمان
که در زمانی که دست از حضرت علی را بالا چیز کردن، بالا زدن، اون موقع این عمامه به سر اونم گذاشتند و در کارهای حکومتی هم از این عمامه استفاده می کردن. من میخواستم یه توضیح درباره این بدن که یه خورده من رو به شک انداخت که ببینم آیا کارهای حکومتی پیامبر اکرم با کارهای دیگرش فرق می کرد، آیا مثلا این دین و سیاست رو میخواستم یه توضیح درباره این بدن.
بله، تشکر از تماسید.
گفته از قول بنده لغو میکنم، این دروغ افتراز و هم طرزی نداشتم.
بفرمایید یک بار دیگه این رو بفرمایید. جناب آقای قزوینی سوال میفرمایند من هم حرفی نکردم. شما یه بار دیگه بفرمایید این قسمت آخر صحبتتون چی بود؟
آقای قزوینی یه دو هفته پیش فرمودن که پیامبر اکرم صلی الله در کارهای حکومتی یه عمامه به نام صحاب داشتن که در کارهای حکومتی هم از اون استفاده میکردن، به سرشون میذاشتن و در موقع معرفی حضرت علی هم این عمامه را به سر مبارک امیرالمومنین هم گذاشتن. من میخواستم راجع به این یه توضیح بدن، یه منبعش رو برای ما توضیح بدن.
توضیح میدن جناب قضیه، توضیح میدن. تشکر از شما.
خیلی ممنون.
خدا نگهدارش. خدا حافظ.
خدا نگهدارش.
خدا حافظ. جناب قضیه سوالات زیادی مطرح شد. من گمان میکنم شاید نرسیم حتی تمام این سوالات رو پاسخ بدیم. دیگه بستگی داره به پاسخ این سوالات که چقدر مشروع باشه از طرف شما. اگر فرصتی شد باز تماسایی رو برقرار میکنیم. دیگه از اول این
خیلی مختصر جواب بدم، مخصوصا در رابطه با اون عزیزی که نفر اول سوال کردن که آقایان اهل سنت نقل میکنن که خدای عالم پاشون رو داخل جهنم میگذارد، آیا کسی خدا را دیده، پای خدا را دیده؟ خب این دیگه روایتی است آقای ابو هریره در کتاب صحیح بخاری جلد ششم صفحه 48 کتاب التفسیر، تفسیر سوره قاف، اونجا ایشون نقل می کند بر اینکه وقتی فردای قیامت که مردم را می ریزن به جهنم، یقول یقال لجهنم هل امتلأت، آیا سیر شدی؟ تقول هل من مزید، خدایا بازم بریز. تا هر چه جمعیت رو می ریزن به جهنم، با جهنم میگه هل من مزید، بازم بریزید.
تا اینکه فیضع و رب و تبارک و تعالی قدمه و علیها، خدای عالم نستذیر بالله نستذیر بالله، یعنی ما واقعا خدا میدانه بدنم میلرزه از نقل این روایت، خدا قدمش را در داخل آتش جهنم میگذاره. حتقول قد قد
جهنم میگه دیگه بسه بسه، حالا دیگه خدای عالم پاشو میگذاره در داخل آتش جهنم، پای خدا میسوزه، تاول میزنه، نمیزنه، آیا پاشو از جهنم بیرون میبره یا نمیبره؟ این رو باید دیگه خلاصه از آقای ابو هریره سوال کرد و جناب محمد بن اسماعیل بخاری که در صحیحش این روایت رو نقل کرده و در چند جای بخاری این آمده، در جلد 7 صفحه 224 کتاب الایمان و النذور باب عبدالله، اونجا هم آقای ابو هریره این روایت رو نقل کرده، حالا شاید دیده باشه ایشون، ما که خبر نداریم. و همچنین ایشون گفتن که نسبت به نبی مکرم مطالبی میارن، پیغمبر اکرم نستجیر بالله حبش باز بوده، چه بوده؟ خب اینها رو باید دیگه آقایان اهل سنت بیان یک مردانگی کنند، یک شهامتی به خرج بدن. این احادیث اسرائیلی و جعلیات، دروغهایی که در دوران بنی امیه پول می گرفتن این احادیث رو می ساختن، اینها رو چه کار بکنن؟ پاک کنن. البته در خبرها ما شنیدیم یک خبری خیلی بشارت بخشی بود، برادر آقای حسن البنا رهبر اخوان المسلمین مصر اخیراً یک صحیح بخاری خلاصه تلخیص شده و منزه ایشون نوشته و در مجموع 500 خورده بیشتر روایت در اونجا ایشون نیاورده و در سایت های مختلف تو شبکه های مختلف هم با ایشون مصاحبه کرده بودن و ایشون مدعی است که من دیدم در کتاب صحیح بخاری روایات خلاف عقل خلاف قرآن زیاد هست،
ولی جا آمدم این روایات رو منزه کردم و محذر کردم، یه چیز درست کردم، گرچه شنیدیم که آقایان اهل سنت بی ویژه وهابیت علیهشون شوریدن که اصلا به تو فضولی نرسیده که همچه کاری بکنی. احادیث صحیح بخاری را که سنت پیغمبر هست این رو بخواهید برای ما شما مهذب کنید. بعد بعضی عزیزمون نفر دوم در رابطه با عملکرد نبی مکرم و امیر المؤمنین که اینها اتمام حجت بود، ما خودمونم بر این عقیده هستیم همونطوری که از حضرت صدیقه طاهره فرمودن هل ترک عبی بعد قدیر خم لأحد عذرا، آیا خدای عالم برای کسی در قدیر خم عذری گذاشت؟ اینها همه اتمام حجت بوده و حتی بنده خودم عقیدن بر این هست که نبی مکرم در آخر لحظاتی که از دنیا میرد کلمی و کاغذی خواست چیزی بنویسه. ما یقین داریم نبی مکرم از قبل برخورد صحابه را قطعا میدانست و خواست با این عمل ثابت کند.
آنان که نسبت به نبی مکرم نسبت هذیان میدهند، جسارت میکنند، شعار حسبنا کتاب الله میدهند و نبی مکرم از اونها غضبناک میشود، پیغمبری که مفتخر به انک لعلی خلق عظیم هست میفرماید قومو عنی، از خانه من بیرون برید، پیغمبر خواست ثابت کند این افرادی که این چنین برخورد داشتند هر چه جایگاهشون در نزد بعضی بزرگ باشد شایستگی برای خلافت ندارند. البته من این شبهاتون شبهای خوشی هست و به عنوان جوکم باشه، من همین دیروز بود نامه مجله ندای اسلام را از زاهدان یکی از دوستان برای من آورد، سخنرانی جناب مولوی عبدالحمید را در کردستان خواندم، خلاصه خدایشون رو خیر بده یه شکمی سیر خندیدم. ایشون در اونجا در یکی از سخنرانی‌هاش در سنندج فرمودن این اسلام عزیز دین خیلی خوبیه، آمد راهزنها را برای مردم حاکم قرار داد، راهزنها را به یک درجه رسان که اینا حاکم مردم و خلیفه مردم شدن. بعد میگه حضرت عمر یه روزی میرم گفت من همین بیابان یک روزی شترکرانی میکردم، امروز اومدم خلیفه مسلمین شدم. حالا من نمیدانم این عبارتی که ایشون آمده خواسته از اسلام تمجید کنه یا نقص اسلامه، از جناب خلیفه دوم میخواد تمجید کنه، خیلی عبارتی است که واقعا ما که نمیفهمیم، انشاءالله که خود ایشون متوجه بودن. انا ای حال این عزیزمون سوال کردن که حبیب ابن مظاهر دوبار زنده شهید شد این دروغ محض است؟ بله، کسانی که در رکاب امام حسین شهید شدن اینها و مؤمنین خالص در رجعت اینها برمیگردن.
و عزیزمون که فرمودن که در رابطه با مسئله فرهنگ قدیر خم و مسئله حدیث من مات بلا امام مات میتد جاهلیه، اینها در حقیقت مکمل هم هستند. البته این تعبیر در صحیح مسلم جلد ششم صفحه 22 ایشون از پیغمبر اکرم نقل میکند از طریق عبدالله عمر که پیغمبر فرمود و من مات ولیس فی اونقه بیعه مات میتد جاهلیه، هر کس بمیرد و بیعت امامی در گردن او نباشد مرگش مرگ جاهلی. آقای احمد ابن حنبل در مسند از جلد 4 صفحه 94-96 صراحت داره که پیغمبر فرمود من مات به غیر امامل مات میتدن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی.
یعنی در حقیقت تفسیر دیگری هست و این لم تفعل فما بلغت رسالته، ولایت علی اعلام نشود رسالت ناتمام هست. الیوم اکملت لکم دینکم، با ولای علی دین کامل شد، دین بدون ولای علی دین ناقصیه. و رضیت لکم الاسلام دینن، اون اسلامی که خدا از او راضی باشد و به برکت اون اسلام کسی بخواد به بهش برود اعمالش قبول شود، اون اسلام به اضافه ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه است. و از عزیزمون که در رابطه با آیه ولایت به شرطها و شروطها حدیث رضوی رو فرمودن ما ازشون تشکر میکنیم و نکته ظریفی هست، کلن توحید بدون ولایت اهل بیت ما معتقد هستیم برای کسی نه در دنیا و نه در آخرت ثمر بخش نخواهد بود. اما عزیزمون نفر ششم فرمودن شکل شمایل امیرالمؤمنین را برای ما توضیح بدهید. حالا من نمیدونم این دیگه چه سوالی هست، ولی این عزیزمون اگر سواد عربی دارن به کتاب مقاتل الطالبیین مولد اصفهانی از علمای بزرگ اهل سنت هست، صفحه 16، اونجا مفصل قیافه امیرالمؤمنین، بازوی علی و برای شما عرض کنم پیشانی امیرالمؤمنین را، کان علیه السلام اسمر مربوعا فهو الى القصر اقرب، یک متوسط القامه بوده، نه خیلی قامت طولانی داشت، قد بلندی داشت، نه قد خیلی کوتاهی داشت، و دقیق الاعصاب، انگشتان مبارکشون خیلی ظریف بوده، غلیظ الذراعین، بازوان خیلی تنومندی داشته، و هم شد ساقین و ساقهای امیرالمؤمنین خیلی درشت بوده، فی عینیه لین، امیرالمؤمنین که وقتی نگاه میکرد نگاهش مملو از محبت و مهر بوده، عظیم اللحیه و لحیه و محاسن بزرگی داشتن، اصل نعته الجبهه دو طرف پیشانیشون کشیدگی داشت، چون بعضی از افراد هستن که موی سرشون کلن کامل آمده تا پیشانیشون رو گرفته، و بعضی افراد هستن، حالا ما بلا تشبیه در هیچی شبیه امیرالمؤمنین نیستیم، از نظر خلاصه صورت این قسمت پیشانی به این قسمت امیرالمؤمنین اصلع بوده، یعنی مو نداشته، در وسط مو بوده. بعد ابوالفرج اصفهانی میگه و صفته هاذهی وردت به هر روایات متفرقتن فجمعتها، اینهایی که درباره شمایل علی من گفتم اینها همه در روایات متفرق بوده، من اینها را جمع کردم. عزیزمون که از سنن از کرمانشاه زنگ زدن در رابطه با دین اهل حق مطرح کردن، من به خودم مدتی در کرمانشاه بودم، تقریبا در سال 54 55 56 3 سال هم در خود کرمانشاه اونجا جلساتی داشتیم، هم در صحنه جلساتی داشتیم، هم در سنگر جلساتی داشتم. کاملا شاید عزیزانی که از اون منطقه تصویر ما را میبینن، برنامه های ما را، شاید یادشون بیاد که یک مدتی 3-4 سال ما در خدمتشون بودیم. بله، یکی از مسائلی که واقعا خیلی حاده در منطقه کرمانشاه مطرحه بحث اهل حقه. البته اهل حق دین نیستن، اینها یک مذهبی از صوفیه هستن و یک سری عقاید ویژه‌ای دارن که غالب این عقاید با اسلام هیچ تطبیق نمی کند، با قرآن تطبیق نمی کند. من جمله از این که میگن کسی به یک مرحله کمال می رسد دیگر نماز روزه از او ساقط هست، آیا مگر از پیغمبر اکرم کاملتر داریم؟ از امیرالمؤمنین کاملتر داریم مگر؟ آیا اینها یک لحظه از نماز روزه جدا شدن؟ تر از من از این عزیزان تابعین اهل حق تقاضا می کنم تحقیق کنن، بررسی کنن آنچه که برای ما مهم است و برای شما مهم عزیزان، قرآن هست. قرآن نسبت به احکام به صراحه مطالبشو بیان فرموده، سنت پیغمبر که در منابع شیعی که در منابع اهل سنت این مسائل آمده. این حرفایی که بعضی از افراد میزنن، نمیدونم کسی به این مرحله رسید نباید دیگه نماز بخواند، نباید روزه بگیرد، اینها همه حرفهای شیطانی هست، با اسلام هیچ سنخیت ندارد. عزیزمون فرمودن که بنده دو هفته قبل گفتم پیغمبر دو تا عمامه داشتن. بنده عرض میکنم دو هفته قبل نه، دو سال قبل نه، 20 سال قبل هم بنده به هیچ وجه یادم نمیاد که عرض کرده باشم پیغمبر اکرم دو تا عمامه داشتن. نمیدونم در جنگها و چه به سر میگذاشتن، در قدیر به سر هم. بله، این در روایات هست، آخران اگر خواسته باشن ما مفصل این قضیه را مطرح میکنیم. قضیه صحاب
اسامی یکی از عمامه های نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و در بر سر مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه گذاشتن. در قدیر روایات متعددی در این زمینه از سنی ما داریم. از من قدیدی خاصگذاری پیغمبر اکرم در روز قدیر که عمامه خودشون رو بر سر مبارک امیرالمؤمنین گذاشتن، این مسئله ثابت هست. مرحوم علامه امینی در جلد اول القدیر این قضایا را مفصلشون مطرح کردن. ولی این عزیزمون گفتن من دو هفته قبل این رو شاید از کسی دیگر شنیده باشن، و
بنده حتی در عمرم یادم نمیاد که جایی گفته باشم پیغمبر دارای دو تا امامه بودن.
بله. خب بسیار ممنون. تشکر. یکی دو تماس دیگه فکر کنم بگیرم و بعد با بینندگان خداحافظی کنیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلامت باشید. بفرمایید.
من عیاد قادر من خدمت شما با جای دکتر قزل تبریز عرض می‌کنم.
ببخشید.
خواستم در رابطه با تفسیر اهل سنت که جای دکتر قزل به موارد اشاره فرمودن، منم چند تا دیگر رو از تفسیر امشب اسامیشون رو در آوردم خدمتتون عرض کنم و یک مطلب هم از یکیشون رو فقط عرض می‌کنم خدمتتون. تفسیر صدای منو دارید؟
بله بله بفرمایید.
تفسیری که من امشب پیدا کردم ساعت اسماشون رو میخونم و یه نکته رو عرض میکنم خدمت. یک سوال هم آخر عرایزم دارم اگه وقت شد میپرسم. یکی تفسیر از جور منصور فی تفسیر المعصور جلد دو صفحه 298، تفسیر غرایب القرآن و روایب الفرقان جلد دو صفحه 616، تفسیر شواهد تنزیل جلد یک صفحه 249، تفسیر المظهری یا مظهری جلد سه صفحه 643 و آخرش تفسیر القرآن العظیم ابن ابی حاتم جلد 4 صفحه 1172. اینها متفقاً گفتن که منظور از تفسیر این آیه در مورد ولایت علی ابن ابی طالب هست. من فقط مال یکی از اینا رو اون جملش رو عرض میکنم. در غرایب القرآن که از قدم جلد دو صفحه 616 از ابی سعید خدری آورده که این نهاز آیت نزلت به فضل علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و کرم الله وجهه و مقدیر الخون سأخذ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیده و قال من کنت مولا فهاد علی و مولا اللهم وال من مالا و آد من آدا. در میگه فلقی عمر و قال همی الله که یبن عبی طالب از بحت مولای و مولا کل مؤمنه و مؤمنه. و در آخر میگه که و همه قول ابن عباد و البرا ابن عازب و محمد ابن علی.
بله.
این در مورد تفاسیر اهل سنت. سوالی که خودم دارم حالا این هست که توی سایت خونده بودم و شنیده بودم که اخیراً وهابیان عربستان قرآن ها رو با ترجمه هایی در اختیار حجاج قرار میدن. اینا که من اطلاع ندارم که این کار انجام شده یا نه، ولی اگر چنین باشد که مثلا قرآن رو با ترجمه فارسی و اون شکلی که خودشون میخوان ترجمه کرده باشن و در اختیار حجاج قرار داده باشن، آیا میشه اینو به استناد قرآنی که بنی امیه اینها در جنگ صفین علم کردن و اون باعث اون انحراف شدن، این قرآن ها رو هم اینچنین تلقی کنیم؟ و آیا میخواستن آقای دکتر قزوینی توصیه میفرمند که اگر چنین قرآنی به دست مردم رسید توسط وهابیون، این قرآن ها رو اجازه میدن که از بین برد یا خیر؟ سوالی دیگه ندارم. خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر، خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام. من سوالی داشتم.
بفرمایید.
از آقای قزوینی.
بفرمایید.
سوال من این است که نشسته دیگه که در اصول کافی دوم صفحه 598 از هشام سالم روایت را که ابو عبدالله علیه السلام فرموده، همان قرآن که جبرئیل علیه السلام به سوی محمد صلی الله علیه السلام آورده بود 17,000 آیه بود. یکی وزیده در حکم کافی نشته است که ائمه بدون اجازه خودشان نمیمرن و غیر از این ائمه از ران راست مادرشان تولد میشن. اگر همین عبدی سوال را جواب بدن دامان تو.
خدا نگه. این دوتا مطلب آخری کجا نوشته؟ این دوتا مطلب آخری کجا نوشته؟
بله؟
این دوتا مطلب آخری که گفتید کجا نوشته؟
من آدرس ندارم، منطقه من این حسیت پستان کنم و از حسیتان بود منطقه.
خب خوب، از همون کسی که پرسان کردید آدرسش هم پرسان کنید. تشکر از شما.
اولش
بله تشکر، خدا نگهدار شما. خب جناب قضیه این دو مطلب رو هم در بایشون توضیح بفرمایید، بعد دیگه جنبندی خداحافظی داریم.
بله، در رابطه با فرمایشی که جناب آقای دکتر آذرسینا داشتن جزاه الله خیرن، بله ما هم شنیدیم قرآنی در عربستان سعودی چاپ کردن، ترجمه کردن،
تمام آیاتی که در فضیلت امیرالمومنین در ترجمه ها تصرف کردن، بعضی از مطالبی در ترجمه ها در فضائل خلفا اضافه کردند. البته این اختصاصی به عربستان سعودی ندارد، حتی در خود تهران هم تقریبا 3-4 سال قبل یکی از مراجع بزرگوار تقلید من یه روز تشریف آورده بودن منزل ما، یه قرآنی رو چاپ شده بود. الان چون من حضور ذهن دقیق ندارم، حالا شاید جلسه در قم بود، اگر ادای هدایتی یادآوری کند من اون قرآن رو معرفی میکنم برای مردم، که در خود تهران چاپ شده و بعضی از افراد مغرض ترجمه کردن، آیات مربوط به ولایت رو وارونه ترجمه کردن. به نظر من خواندن این قرآنهای با ترجمه شرعاً خلاف شرعه و از بین بردن این قرآنها که به دست دیگران نرسد نه تنها جایز هست، به نظر من واجب هست، چون قرآنی که برخلاف ما نزل بخواهد ترجمه شود، این یک نوع تغییر در معنای قرآن و به انحراف کشاندن افراد هست. اما این برادر عزیزمون که گفتن که در اصول کافی جلد دوم صفحه 598 همچه آمده، عزیز من اون کسی که آدرس به تو داده غلط آدرس داده، جلد دوم صفحه 634 حدیث 28 این روایت آمده: ان القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام الى محمد 17000 آیه، 17000 آیه داشته. البته این عزیزان باید دقت داشته باشند، این در حقیقت همه مشارحین صحیح کتاب کافی صراحت دارند بر این که این غلط املایی بوده، 17000 بوده، 17 کلمه عشر اشتباه چاپی هست و در خیلی از چاپها مثلا در شرح اصول کافی مال مولا محمد صالح مازندرانی جلد 11 صفحه 87 17000 داره، 7000 این حدود 7000. در کتاب برای شما عرض کنم مفصل کتابهای دیگر که این قضایا را آوردن، خود مرحوم علامه مدرسه در مرآت العقول آورده، به این شکلی آورده و در چاپ قدیم کافی که الان من خودم یک نسخه از او دارم، تقریبا 1305 پنج قمری چاپ شده، اونجا هم آمده بر این که 17000 نیست عزیز من، اینها همه یک غلط چاپی است، همونطور که در صحیح بخاری و صحیح مسلم و ده ها کتاب دیگر غلط چاپی بوده، این غلط چاپی هست و هیچ کسی معتقد نیست که قرآن دارای 17000 آیه هست. حالا در این زمینه من حرف زیاد دارم، ولی همونطوری که عرض کردم اگر کسی به شرح اصول کافی مرحوم مولا صالح مازندرانی مراجعه کند، جلد 11 صفحه 87 یا جلد اول مقدمه مرآت العقول از علامه عسکری مراجعه کند، اونجا دیگه مفصل این مسئله اونجا حلاجی شده. و این که گفتن ائمه علیهم السلام نمیدونم با اجازه خودشون از دنیا میرون چی هست و چی نیست،
این آقا به جای اینکه این حرفا را بزند بره همون صحیح برای شما عرض کنم بخاری را که وقتی میاد نقل میکنه، میگه برای شما عرض کنم حضرت موسی علا نبی جناب آلی و علیه السلام که وقتی داشت اسرائیل آمد به سراغش، برگشت گفت که چی هست اسرائیل، برای چه آمده می؟ گفت آمدن بر این که تبذرو کنم. آنچنان سیلی بر صورت آقای اسرائیل زد، اسرائیل چشمش از حدقه بیرون در آمد. ایشون به جای اینکه این حرفها را از کتاب‌های شیعه برای شما عرض کنم بخواند، برید این حدیث را از صحیح بخاری و صحیح مسلم برای شما عرض کنم بخوانه و ببیند که بزرگانشون در این زمینه چه آورده اند و نیاز نیست که بیاد اینطور مطالب رو از کتاب‌های شیعه مطرح کنه. اون هفته این عزیزمون آمد این رو مطرح کردن، ولی
حضرت عالی ازشون مدرک خواستید ندادن. ایشون به صحیح بخاری جلد دوم صفحه 92 که ابو هریره هم نقل میکنه اتفاقا مورد تحریف آقایان هست، میگه ارسل ملک الموت الى موسی علیه السلام فلما جاءه فکه، وقت جب اسرائیل آمد حضرت موسی را قبض رو کند آنچنان سیلی به صورتش زد ففقع عینه، چشمش از حدقه بیرون در آمد
و ملک الموت رفت پیش خدای عالم گفت خدایا ارسلتنی الى عبد الله یرید الموت، من فرستادی خلاصه به سوی یک بندی که خلاصه دست به کشیدش و زدنش خیلی سنگین هست. بعد در بعضی از جاها داره که فتح الباری جلد ششم صفحه 315 میگه خدایا اگر میدانستم رابطه حضرت موسی با تو خیلی رابطه گرمی است، خلاصه میفهماندم که سیلی زدن چطوره، یک سیلی به حضرت موسی میزدم تا دلش خونش بشه. بله لولا کرامت و علیکه در شگفت تو علی فتح الباری جلد شش صفحه 315.
بله به هر حال شاید از اون به بعد دیگه حضرت اسرائیل هم جرأت پیدا نکرد که ظاهر بشه، مخفیانه میاد و بندگان خدا رو خلاصه قبض روح میکنه. اینه که ما همیشه گفتیم دین رو باید از سرچشمه زلال قرآن و اهل بیت بگیریم تا در بین راه گرفتار این خرافات و تحریف ها و لاطائلات نشه. در خصوص قرآن فارسی هم می‌نویسم عرض کنم اینجا هم هستن وهابی های ایرانی تبار که قرآن فارسی نوشتن و در بعضی از این تلویزیون ها به هر حال مشغول به کسوت شریف قرآن فروشی هستن به زعم خودشون، و بارها و بارها ما گفتیم قرآنی که فقط ترجمه باشه، هر زبانی، ترجمه انگلیسی حتی، گرچه معتقدیم بعضی از ترجمه ها، ترجمه های فارسی یا ترجمه های انگلیسی یا ترجمه های دیگه که به تنهایی چاپ شده صحیح خواهد بود، منتها برای که گرفتار دام این شیاطین نشیم حتی از اون عزیزان و نویسندگان محترم و انتشاراتی هایی که به هر حال ترجمه صحیح رو چاپ کردن از اونها درخواست میکنیم، برای اینکه این نقشه شوم شیطانی این شیادان هم نقشه بر آب و خاک بشه، لطف کنید متن عربی رو حتما همراه ترجمه، هر ترجمه‌ای باشه، چاپ رضا توصیه میکنیم به همه بینندگان عزیز و گرامی، هیچ ترجمه ای رو جداگانه تهیه نکنید و وارد منازل خودتون نکنید به جهت اینکه سودجویان از این مطلب سوء استفاده کردن. تشکر از شما عزیزان بیننده و جناب آقای دکتر قزوینی عزیز که وقتشون رو در اختیار این برنامه گذاشتن، مطالب بسیار ارزنده و خوبی مطرح شد. میخوان جناب قزوینی دعا کنن و ما هم آمین بگیم، شما بزرگواران آمین بگید عزیزان بیننده، انشاءالله حوائجمون رو بگیریم.
خدایا تو را قسم میدهیم و آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما، سرور ما، قاضی سر ما،
امید ما، ولی عصر را نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده. خدایا با آبروی امیر المؤمنین دنیا و آخرت ما را از محمد و آل محمد یک لحظه جدا مفرما. الهی با آبروی امیر المؤمنین رفع گرفتاری از همه مسلمانان، دیویج دینندگان عزیز این برنامه و اونهایی که تکرار برنامه را میبینن یا سیدی ها را میبینن، خدایا از همه این عزیزان رفع گرفتاری بفرما. حوائج همه مخصوصا ما و عزیزان شبکه سلام و بینندگان گرامی را با آبروی آقا امیر المؤمنین خدایا برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.